بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين دیروز عرض شد که مرحوم علامه مدخلی را در نهایه ذکر کردند که در این مدخل که به منزله مقدمه هست امور سته را بحث می کنند. یکی این بود که واقعیت هست، واقعیت قابل انکار نیست، این دیروز بحث شد، هم مرز فلسفه و سفسطه چون هم میگن واقعیت نیست یا اظهار شک و تردید میکنن، ولی خب فلسفه واقعیت را اثبات میکنن. این اثبات هم از قبیل بدیهیات هست، یعنی تنبیه هست، ما برای اثبات واقعیت برهان نمی آوریم، یه امر بدیهی، از امر بدیهی که برهان نمی پذیرن. دو، وجه حاجت به فلسفه بود، چه نیازی به فلسفه هست، تا رسیدیم به امر سوم، طریقت البحث، فلسفه از چه روشی استفاده می کند، روش فلسفی چه نوع روشی است. شون فرمودن چه روش فلسفی، روش برهانی است. روش برهانی معناش این است که بله باید این منتج یقین باشد، نافیان لشک. روش فلسفی چنین روشی است که ما نتیجه ای که به دست می آوریم این نتیجه یقینی هست و شک و تردید در اون راه ندارد، همون قیاس برهانی. الف به هست و امکان ندارد که الف به نباشد، یعنی نگیزش باید محال باشد دیگه، جرا اصل گزیگه یقینیست، نگیز آن باید کاذب باشد. رضایشون فهمد که ما در فلسفه چنین یقینی را دنبال می کنیم، یعنی یقینی که نگیزش محال است، الف به هست و محال است که الف به نباشد. از میان اعتقادات اون اعتقادی که یقینی هست، ما در فلسفه اعتقاد یقینی به معنای خاص، چون یقین به معنای عام داریم، یقین به معنای خاص. یقین به معنای خاص همون اعتقادی است که جازم هست و نگیزش هم چیه؟ محاله، میشه یقین به معنای خاص. اما یقین به معنای عام نه، شاید اعتقاد جازم باشد ولی مطابق با واقعی نباشد، مثل جهل مرکب. شخصی که جاهل مرکب است اونم یقین دارد دیگه، اعتقاد جزمی دارد ولی اعتقاد جزمی او مطابق با واقعی نیست. یا مثلا اعتقاد جزمی که از راه تقلید حاصل می شود، اونم اعتقاد است، اعتقاد جزمی هست ولی از راه تقلید حاصل می شود. ما در فلسفه چه میگیم؟ بحث فلسفی یک بحثی است که منتجاً لیقین از میان اعتقادات، اعتقاد یقینی اونم به معنای خاص، اعتقاد جزمی مطابق با واقع چه از چه راهی حاصل شده باشد؟ از راه برهان. روش فلسفی و بحث فلسفی چنین روش و چنین بحثی است که منتج یقین به معنای خاص است، یک مطابق با واقع باید باشد و همچنین بله نگیزش محال باشد، چون یقین به معنای خاص نگیزش محاله، و از اون طرف هم از راه برهان باشد نه از راه تقلید. یا مثلا جهل مرکب، جهل مرکب اونجا اعتقاد جزمی هست، یا اعتقاد ظنی، اعتقاد هست ولی ظنی هست، چون میدان دیگه اعتقاد به معنای تصدیق است، تصدیق ممکنه جزمی باشد ممکنه غیر جزمی باشد، ظنی باشد. لذا تعبیر مرحوم علامه این است که بله ان کما ان الیقین هو الاعتقاد الکاشف ان وجه الواقع من بین الاعتقادات، یعنی اعتقادات عام است یقین اون اعتقادی است که کشف کند از وجه واقع. این یقین در فلسفه بحث می شود و روش فلسفی چنین روشی است. خب آیا جزئیات را ما در فلسفه بحث می کنیم؟ چون دیروز گفتیم دیگه فلسفه از موجود بحث می کند، امروز هم باز در ادامه میاد. موضوع علم فلسفه موجود علاوه چن کلیه هست، وجود مطلق، موجود مطلق. ایشون با من چه جزئیات، بحث از جزئیات خارج من وسعنا. دیگه در فلسفه موجودات جزئی بحث نمی شود، چون اولا اونها غیر متناهی از این همه جزئیات و اولا غیر متناهی هستن و ثانیم برهان لا یجری فی الجزئی، برهان در جزئیات جاری نمی شود، چون جزئی چیه؟ متغیر هست و چیزی که متغیر باشد لا یجری فیه البرهان. الجزئی و متغیر، جزئی متغیر است و هر چیزی که متغیر باشد برهان در اون جاری نمی شود. هل جزئی لا یجری فیه البرهان، پس جزئی برهان در اون جاری، علتش هم روشن از هست. چون برهان چیز؟ برهان اون قیاسی است که نتیجه ثابت و لایتغیر داشته باشد، در حالی که جزئی چیه؟ تغییر پیدا می کند. جزئی لایتغیر نیست دیگه، جزئی دچار تغییر و تحول می شود. البته یه اشکالاتی شده به این فرمایش مرحوم علامه جبه تحریقه ها مراجعه کنید.
سهرا قرار جزئی
بشه دیگه
نه
کبرا؟ چی؟
قرار سهره رو
جزئی کنیم
با کبرا؟
سهره تغییر پیدا می کند دیگه. وقتی تغییر پیدا می کند چگونه شما در اون برهان جاری، در منطقه هم کنده دیگه، برهان در امور جزئی جاری نمی شود، چون امور جزئی لایتغیر نیستن، در حال چه برهان نتیجهش باید چیه؟ لایتغیر باشه. اصلا یکی از شرایط برهان چیست؟ یکی از شرایط برهان این است که کلی باشد، ثابت باشد. و در جزئیات این چنین نیست. والا بعضی اشکال چدن، خب همه جزئیات این چنین نیستن، جزئی مادی باشد بله یه تغییر هست، ولی غیر مادی باشد، مجردات هم جزئی هستن دیگه، ولی یه تغییر چی نیستن، موجودات مجرد تغییر نمیپذیرن، تغییر در موجودات مادی هست. خب در فلسفه موضوع فلسفه چیست؟ موضوع فلسفه موجود مطلق. موجود مطلق یعنی چی؟ در بدایه هم ملاحظه کرده بود دیگه، موجود مطلق یعنی هر چیزی که شما دست روی آن میگذارید به عنوان اون تعین خاصی که دارد، با اون عنوان خاصی که دارد، این موضوع فلسفه نیست. مثلا موجودی به نام انسان، انسان موجود از اون جهت که انسان است موضوع فلسفه نمی باشد. بله موضوع، بله موجودی به نام فرس از اون جهت است که فرس است این موضوع نمی باشد. موجود مطلق، موجود مطلق یعنی چه؟ یعنی با قطع نظر از تعینات، با قطع نظر از این چه این تعین کمی دارد، تعین کیفی دارد، تعین نباتی دارد، تعین حیوانی دارد، تعین انسانی دارد، نه. موضوع فلسفه موجود مطلق است به ما هو هو، یعنی با قطع نظر از چی؟ تعین. اگر یه تعین خاصی را بپذیرد این موضوع سایر علوم می شود. مثلا موجود از اون جهت که انسان است، حالا انسان هم از بعد بدن مثلا بگیم موجود از اون جهت که انسان است و ما در انسان هم اون بعد مادیش را در نظر میگیریم، این موضوع علم طبه، علم پزشکی از انسان، از بدن انسان بحث میکند و سایر علوم. یعنی سایر علوم فرقش با فلسفه این است که اونها هم موضوعشون یه امر موجود است، ولی از اون جهت که تعین خاصی را داشته و دارد، اما موضوع فلسفه موجود مطلق. لذا ایشون بله در نتایجی که ذکر میکنن فهمن چه فلسفه عام العلوم است، چون موضوعش عام است دیگه، موضوعش موجود هست و موجود هم چیه؟ عامه، همه موجودات را چه تعین خاص دارن همه اونها را شامل میشود. حالا بگوید موجود است یا واقعیت، واقعیت بگویم که بهتر است. چون اگر بگویم موضوع فلسفه وجود است، موجود است، شاید اصالت الماهوی ها به ما اشکال کنن، بگویند که ما اصلا وجود را اعتباری میدانیم، ماهیت را اصیل میدانیم. اصالت الماهوی ها این چنین هستند دیگه، ماهیت را اصیل میدانند، وجود را اعتباری میدانند. اصالت الوجودی ها وجود را اصیل میدانند، ماهیت را. ان الوجود عندنا اصیل دلیل من خالفنا علیل، اون شعری که مرحوم سبزواری دارد. بله، برای اینکه این اشکال نشود میگیم واقعیت و موضوع فلسفه واقعیت. حالا واقعیت اگر قائل به اصالت وجود بشویم وجوده، اگر قائل به اصالت ماهیت بشویم چیه؟ ماهیت. و هر دو همچه نمیتواند اصیل باشد. حالا این در بحث اصالت ماهیت میاد که ولا یلزم که شیء واحد دو شیء بشود اگر هر دو اصیل باشد. لذا واقعیت اهم از آن چه واقعیت وجود باشد یا ماهیت. ولو این چه خب طرفداران حکمت متعالیه اینها معتقد هستند چه اصالت با وجود است، همطور که مشائی ها قائل هستند چه اصالت با وجود است، اشراقی ها قائل به اصالت ماهیت هستند چه دلایلشون را در بحث های بعدی ملاحظه می کنید. خب حالا در عبارت فکر کنم و مست الحاجه و اچتی فا این هازن نوع من البحث، کدوم نوع بحث؟ بحثی که نافیان لشک منتجن لل یقین، این نوع از بحث هو الذی یهدینا الی نفس الاشیاء الواقعیه به ماهیه واقعیه، ما را راهنمایی میکند به نفس اشیاء واقعیه از اون جهت چه چیه؟ واقعیت دارن. لذا تنها روش منتج یقین روش فلسفی است. این یقین به معنای اخص گفتم، یقین به معنای اخص یعنی اعتقاد جزمی مطابق با واقع چه از راه برهان باشد، این همون روش فلسفی است. لذا در جهانبینی گفته می شود بله جهانبینی حسی مادی، جهانبینی فلسفی، جهانبینی عرفانی. اون جهانبینی فلسفی منتج یقین است، نه جهانبینی حسی. چه جهانبینی حسی؟ اصلا جهانبینی نیست، چون از راه حس و حواس است دیگه، از راه شناخته های حسی است. و جهانبینی عرفانی، جهانبینی بله نقلی، خب اینا یه بحث هایی داشته دیم. نمیدونم این کتاب های مصباح را میخونن قبلا، الان میخونن یا در پایه سه اعتقادات خونده میشه؟ خب ایشون هم اینا رو اونجا آورده و مقایسه کرده. خب و به تعبیر آخر بحثن نکتسر و فیه علا استعمال البرهان، فلسفه فقط با برهان سر کار دارد. و سلام، از میان اون صناعات خمس جدل، شعر، خطاب، اینا ها اصلا در فلسفه به درد نمی خورد. تنها صناعتی که در فلسفه ما از اون استفاده می کنیم صناعت برهان است. برهان هم معناش این است دیگه، الف بس و محال است که الف به نبایی، نگیزش هم باید چیه؟ محال باشد. فَإِنَّ الْقِيَاسَ الْبُرْهَانِي هُوَ الْمُنْتِجُ لِلنَّتِيجَةِ الْيَقِينِيَّ مِنْ بَيْنِ الْأَقِيَسَةِ، چون قیاس برهانی منتج نتیجه یقینی است از میان قیاس ها. از میان قیاس ها و ما در جدل هم قیاس تشکیل میدهیم، اما اون قیاسی که منتج یقین است فقط قیاس برهانی است. کما ان الیقین هو الاعتقاد الکاشف عن وجه الواقع من بین الاعتقادات، همونطور که یقین اون اعتقادی است که کاشف از وجه واقع باشد، واقع را برای ما کشف می کند از میان اعتقادات. این اعتقادات معلوم شود عام است دیگه، یعنی اعتقاد جزمی، غیر جزمی، مطابق با واقع، مخالف با واقع، از روی استدلال و برهان باشد یا از روی تقلید باشد. همین اعتقاد تقلیدی هم اعتقاد است دیگه. بعضی از فقها هم معتقدند دیگه در مسائل بله اعتقادی در توحید در نبوت از راه تقلید هم انسان یقین پیدا کند این کافی است. چون هم اعتقاد است دیگه، اعتقاد یقینی است. منتها اعتقاد یقینی از راه چیز تقلیده. نه، روش فلسفی که منتج یقینه چنین روشی نیست. فقط از میان اعتقادات این یقین، یقین به معنای خاص. فایضا بحثنا هازن نوع من البحث، اگر این گونه ما بحث کردیم وقت امکننا اندستن تجبهی، امکن از ما نتیجه بگیریم ان کذا موجود و کذا لیس به موجود. این موجود است، اون موجود نیست. مثلا بگیم واجب الوجود هست، بخت و شانس نیست. بله، چون گفتیم حاجت به فلسفه از این جهت است دیگه، چیزهایی که واقعیت دارد از اون چیزها واقعیت ندارد، اینها را در اختیار ما قرار میدهد. ولی زا اجر انسان بخواد در مسائل اعتقادی عقیدتی در توحید در نبوت یقین به معنای خاص پیدا کند، فقط روشش روش فلسفی است. حالا از راه آیات، از راه روایات خوب یقین هم پیدا کند، اون یقین به معنای خاصی نیست. علاوه در اصول جهانبینی، در مسائل بنیادی جهانبینی چه ما از روش تعبدی چه نمیتوانیم استفاده کنیم. این تفکیکی یا اینا چه خیلی به روش تعبدی نقلی تکیه میکنن، میگن چه ما چنین روشی در مسائل بنیادی چه مثلا خدا هست، الله موجود، میتونیم از روش نقلی استفاده کنیم بگویم چون قرآن گفته چه الله موجود است، پیامبر گفته الله موجود است، پس خدا چیه؟ اون دور لازم میاد دیگه. مسائل اصلی و بنیادی جهانبینی هیچ راهی برای اثبات اونها یا نفی اونها وجود ندارد جز روش فلسفی و روش چی؟ عقلی. ولیکن البس خب چند نوعی نفهم بگوید اجل موجود است. این جزئیاتی که موجود هستن اینا هم در فلسفه بحث می شود. مثلا در فلسفه بیاییم از این جزئیات بحث کنیم، میگه نه ولیکن البحث عن الجزئیات خارج من وسعنا، از وسع ما خارج است. چرا؟ چون غیر متناهی است دیگه، جزئی یکی دوتا چی نیست، الا ماشاءالله جزئیات هستن. این یه دلیل. دلیل دوم این است که ان البرهان لا یجری فی الجزئی بما هو متغیر زائل، برهان در جزئیات جاری نمی شود از اون جهت که جزئیاتی هستند متغیر هستند و زائل. الجزئی سورا این است دیگه، الجزئی متغیر، المتغیر لا یجری فیه البرهان، فالجزئی لا یجری فیه البرهان. چرا لا یجری؟ چون برهان نتیجهش گفتیم باید ثابت باشد، در حالی که جزئی اصلا ثابت نیست. ولی ذالک به عینه ننعطف فی هذا النوع من البحث، ولی ذالک یعنی به خاطر اینکه بحث از جزئیات خارج از فلسفه است، در این نوع از بحث چه بحث فلسفی باشد، به چه بحثی ما ننعطف توجه پیدا می کنیم؟ الی البحث عن حال الموجود علی وجه کلیین. بله، بحث می کنیم از حال موجود، منتها موجود علی وجه کلیین. وجه کلیه یعنی چه؟ یعنی موجود با قطع نظر از اون تعینات. اگر ما موجود را با اون تعینات در نظر بگیریم، این موضوع فلسفه نیست. موجودی که انسان است، موجودی که فرس است، موجودی که کم است، موجودی که کیف است، اینا موضوع فلسفه نیست. موضوع فلسفه موجود مطلق علی وجه کلیه، یعنی با قطع نظر از تعینات. از اینجا فرق فلسفه با سایر علوم روشن میشه. سایر علوم هم موضوعشون موجود است دیگه، معدوم چه نیست، انسان را بحث میکنن، حیوان را بحث میکنن، موجودات را بحث میکنه. بله، موجودی که تعین خاص پیدا کرده است، موجودی که انسان است، ولی اینجا نه، علاوه چهن کله. لذا شما مباحث فلسفی را جدن ملاحظه کنید، بله، احکام وجود مطلق را بحث میکند، الموجود اما خارجی یا ذهنی کلیست دیگه، مربوط به وجود خاصی، الموجود اما بالفعل اما بالقوه، اما حادثون اما قدیمون، همه اینا مربوط به مطلق موجود است، نه وجود خاص. فنستعلمو بهی احوال الموجود المطلق به ما انهو کلیون. پس ما به واسطه این بحث علم پیدا می کنیم یا طلب می کنیم علم را به چه چیزی؟ به احوال موجود مطلق، به معنی موجود مطلق از اون جهت چه کلیست، یعنی از اون جهت که تعین خاصی نپذیرفت. این مطلق صفت موجود است دیگه، صفت موجود است. مراد از وجود مطلق هم مطلق الوجود هست، مطلق الوجود یعنی با قطع نظر از تعینات. خب چند نفر من یعنی جزئی تغییر پیدا می کند، نتیجه برهان نمی تواند، چون در برهان چه می گوییم؟ الف به هست و محال است چه الف به نباشد. خب تغییر پیدا کند چگونه می توانیم بگوییم؟ البته از کردم چه دو تا اشکال شده بر این دیگه، من نمی خواهم تعلیقه ها را باز بیرم. دو تا اشکال، یه اشکال این است چه جزئی را ما در اون حالی که تحقق یافته اجد در نظر بگیریم، اونم لایه تغییر است. مثلا میگم ما زید زاه کن در ساعت فلان در گه فلان این خوشحال بود میخندید، میگن آخه این تغییر پیدا میکند دیگه، در اون لحظه خندان مشاهد در لحظه بعدی چیه؟ گریان باشه، تغییر پیدا میکند، برهان در اون جاری نمیشه. از این شاید اینطور جواب بدم، بگویم چه بله جزئی در اون زمان خاصی که اتفاق افتاده در اون زمان خاص تغییرش محاله، یعنی انسان زیدی که در ساعت 10 دقیقه فلان زاهق بود محال است چه زاهق؟ انسان زاهق ضرورت به شرط محمول می شود دیگه، ال انسان زاهق زاهقون به ضرورت، ال انسان زاهقون بل امکان، اما الانسان زاهق زاهقون به ضروره، یعنی محال است انسان در اون حالی که متصف به ذهن است زاهق نباشد. یعنی بگویم این جزئیات هم ثابت هستن اما در ظرف زمانی چیه؟ خودشان. منظور اینه. اما جن نه، اون را در نظر نگیریم، جزئی را به صورت عام در نظر بگیریم، نه در اون زمانی که اتفاق افتاده. مثلا بگیم زید زاهق است، آیا این ثابته؟ ثابت چی نیست؟ گاهی زاهک است، گاهی غیر زاهک است، در حال چه برهان نتیجهش باید ثابت و لایه تغییر باشه.
این مثال زید انسان است، هر انسانی هم ناطق است، نتیجه
بگیریم زید ناطق است. نه، اون چه کلی زید ناطق است، از اون جهت که انسان است ناطق است دیگه، اون شما حالا مستاقش دادید، ولی زید از اون جهت که زید است که ناطق نیست، زید از اون جهت که انسان است ناطق است، اون کلی است، ولی اون چی در قالب جزئی آورده میشه. خب چند نفر، یه نفر میگه شما موضوع را چه چیزی قرار دادی؟ موجود قرار دادی دیگه، علا وجه کلیه، وجه کلی را گفتم دیگه، یعنی چه؟ با قطع نظر از تعیناتی که وجود به خودش میپذیرد. خب چند نفر میگن ما در فلسفه از احکام عدم هم بحث میکنیم. آقای خاموش اینطور نیست؟ آقای خاموشی؟ آقای خاموشی ده ایو نیست؟ خاموش ده، خاموشی دولمز این ده خاموش ده. خیلی فلسفه لادم و اطفاق و بیا به عالم چند نوع. یه نفر اشکال میکند که شما در فلسفه از احکام عدم هم بحث میکنید دیگه، در حال چه موضوع چیه؟ چون موضوع علم اون چیز که مسائل علم در اطراف آن موضوع مطرح، محور اون موضوع هست دیگه. شما در فلسفه از عدم، ما در فلسفه از عدم بحث میکنیم، لا میزه فی الاعدام، در اعدام تمیزی نیست، میزی نیست، عدم مطلق، عدم ملکه. خب اینها را بحث میکنیم، احوالی که اینا غیر موجود هستند، عدم همچین نگیزه وجود. ایشون فهمد که اینهایی که به عنوان مباحث مربوط به عدم اینها مطرح میشود، بازگشتش به مباحث چیه؟ وجودی هست. بازگشتش به مباحث وجودی هست. حالا با اون بیانی چه خواهیم گفت. میگه بلن ما کان من المستحیل، و چون محال است که ان یتصف الموجود به احوال غیر موجوده، محال است که موجود متصف به احوال غیر موجود بشود. چرا محال است؟ چون عدم نگیز وجود است دیگه، و اگر وجود متصف به عدم بشود، اون اجتماع نگیزین لازم میآید. اتصاف به عدم یعنی اتصاف به نگیز، امکان ندارد. میگه چون محال است موجود متصف بشود به احوال غیر موجوده، پس فلسفه از چه احوالی بحث میکند؟ از احوال وجودی، نه از احوال عدمی. اونها هم به وجودی برمیگردد. این حسرت الاحوال المذکوره، احکامی که احوالی که ذکر شد منحصر میشود، فی احکام تساوی الموجود من حیث هو موجود، منحصر می شود در احکامی که مساوی با موجود از اون جهت که موجود است. یعنی ما در فلسفه از احکامی بحث می کنیم که این احکام یا مساوی با موجود هستند، یا نه اخص از موجود مطلق هستند ولی با مقابلشون مساوی می شوند. الان توضیح میدم. ما در فلسفه از یه احکامی بحث میکنیم که اون اصلا با موجود و وجود تساوی دارد، مساوی با موجود. مثلا خارجیت مطلقه، هر موجودی خارجی است و هر خارجی چیه؟ موجود. این خارجیت مطلقه یعنی چه؟ ببینیم ما دو نوع خارجی، گاهی خارجیت، خارجیت نسبی هست، مثلا وجود خارجی در مقابل وجود ذهنی، الموجود اما خارجی یون او ذهن، اون خارجی در مقابل چه هست؟ ذهنی هست. اون خارجیت نسبی هست، اون خارجیت نسبی هست. خارجیت مطلقه چیست؟ خارجیت مطلقه بله، حتی وجود ذهنی را هم شامل می شود. خب وجود ذهنی آیا در خارج هست یا نه؟ در خارج ذهن هست، وجود ذهنی هست، بله، مباحث مربوط به وجود ذهنی که جایگاه بسیار مهمی دارد در فلسفه. پس خارجیت مطلقه، خارجیت مطلقه عرض کردم در مقابل خارجیت چی است؟ نسبی است. خارجیت مطلقه هم وجود خارجی را شامل می شود و هم وجود ذهنی، چون وجود ذهنی هم مرتبه از چیه؟ خارجه. خب این خارجیت مطلقه چه نسبتی دارد با وجود؟ تساوی است دیگه، هر موجودی خارجی است، هر خارجی چیه؟ خدا هم موجود خارجی است دیگه، موجود ذهنی و وهمی چه نیست. وجود ذهنی هم وجود چیه؟ به در معنا، به معنای خارجیت مطلقه، خارج است دیگه. ذهن مرتبه است از خارج. چه میگیم ذهنی و خارجی؟ اما چه به صورت نسبی، خارجی را در مقابل ذهنی، ذهنی را در مقابل خارجی لحاظ کنیم. اینجا نسبت چه می شود؟ تساوی. هر موجودی خارجی است. کدوم خارجی؟ خارجی مطلق. وحدت عامه. حالا این رو در بحث وحدت و کثرت میاد. الموجود اما واحدون او کثیر. اما واحدون او کثیر. اونجا وحدت نسبی است. مثلا بگیم عدد یک در مقابل ده. ده کثیر است. یک چیه؟ واحد است. اما جان نه، نسبی در نظر نگیریم. خود کثیرها هم واحد هستند. خود کثیرها هم، شما الان ده را در نظر بگیرید. در ده چند تا ده هست؟ یک ده هست دیگه، دو تا ده نیست. خود کثیرها هم واحد هستند. خب اگر اینطور لحاظ کنیم، یعنی وحدت را به صورت نسبی لحاظ نکنیم، وحدت را به صورت چیه؟ عام. یعنی چه عام؟ که حتی کثیرها را هم شامل بشود. الاشرتو واحدو واحده، یک است دیگه، چون در اشره که دوتا ده نیست، یک ده، در صد، در هزار یه صد هست، چند تا صد چه نیست، خود کثیرها هم میشون واحد. اگر یا فعلیت کلیه، فعلیت کلیه، فعلیت کلی در مقابل فعلیت نسبی است. فعلیت نسبی در مقابل چیز؟ فعلیت بالقوه. میگیم الموجود اما بالفعل و اما بالقوه. این هسته که در زمین کاشتن، این بالفعل درخت نیست، بالقوه درخت است، اما درخت خب بالفعل درخت است. خب گاهی ما قوه را در مقابل فعل لحاظ میکنیم، اون میشه فعلیت نسبی و قوه نسبی. اما گاهی به صورت مطلق، یعنی اگر به صورت مطلق لحاظ کنیم، اون وقت موجود بالقوه هم بالفعل است. موجود بالقوه هم چیه؟ در چه چیزی فعلیت دارد؟ در همون قوه. در قوه بودنش چه فعلیت دارد؟ بالقوه چه؟ در بالقوه بودنش بالفعل است دیگه، فعلی. الان یه هسته ای را شما در نظر بگیرید، یه هسته، هسته ای که در زمین کاشته می شود، این بالقوه میگیم درخت می شود. این در بالقوه بودنش چه فعلیت دارد؟ بالقوه بودنش چه بالقوه؟ فعلا چه بالقوه است؟ این کدوم فعلیت می شود؟ فعلیت کلیه. پس دو نوع فعلیت هست، فعلیت نسبی، فعلیت نسبی در مقابل قوه هست، ولی فعلیت کلی خود قوه را هم شامل می شود. خب اینا چه نوع احکامی هستن؟ چه نوع احکامی هستن؟ احکامی که تساوی الوجود، بگیم موجود، بله، خارجیون، الموجود و واحدون، الموجود و فعلیون، اینها نسبتشون مساوی. گاهی نه، محمول گزایای فلسفی اخصه است، با مقابلش مساوی می شود. این در صورتی است که ما این را به صورت نسبی در نظر بگیریم، نه به صورت مطلق. الان میگم چه الموجود و خارجی، و خارجی در مقابل چی؟ ذهنی. این الموجود خارجیون، این خارجیون با وجود چه نسبتی دارد؟ اخص است دیگه، موجود، گاهی خارجی است، گاهی هم چیه؟ ذهنی. پس گاهی محمول گزایای فلسفی اخص است، مثل خارجی نسبت به مطلق وجود، ولی با مقابلش، مقابل خارجی چیست؟ ذهنی هست دیگه. اگر خارجی و ذهنی را با هم در نظر بگیریم، نسبت چه می شود؟ تساوی می شود. پس نسبت اخص مطلق است، ولی بله، این محمول با مقابلش در نظر گرفته می شود، نسبت می شود چی؟ نسبت تساوی. مثلا میگیم چه الموجودو موجودون بالفعل، و بالفعل نسبت به موجود چیه؟ اخص است دیگه، چون یه موجودی هم هست چه بالقوه است، با مقابلش چه بالقوه است، با هم در نظر بگیریم نسبتش چه می شود؟ تساوی می شود. مرحوم علامه می خواهند را بیان کنند چه؟ احوال موجودات، احوالی که ما در فلسفه از احوال موجودات بحث می کنیم، اینا چند نوع شدن؟ دو نوع. احوالی که تساوی الوجود، دو، احوالی که اخصه از وجود هستن، ولی با مقابلشون چی؟ مساوی با وجود می شون. حالا عبارت را لحاظ کنید. ولما کان من المستحیل ان یتصف الموجود و احوال غیر موجوده. چرا محال شد؟ اجتماع نگیزین لازمی. موجود که نمیتواند متصف به عدم بشود. این حسرت الاحوال المذکوره، این احوالی که ما در فلسفه از اون بحث میکنیم، در چه احوالی منحصر میشود؟ فی احکام تساوی الموجود من حیث هو موجود، یا مساوی هستن کل خارجیت المطلقه. توضیح دادم دیگه، خارجیت مطلقه در مقابل خارجیت نسبیه. وحدت عامه، فعلیت کلیه، فعلیت کلیه حتی قوه را هم شامل می شود. خارجیت مطلقه حتی ذهن را شامل می شود. وحدت عامه حتی کسلت را هم شامل می شود. المساوی للموجود المطلق، یا این چنین است او تکون احوالا هی اخص من الموجود المطلق، یا نه از احوالی بحث میکنه، احوال منحصر می شود در احوالی که اخص از موجود مطلق هستن. مثل چی؟ الموجود و خارجیون، الموجود و بالفعل، الموجود و واحد، اینا اخص است ولی با مقابلش هم مساوی می شود. لکنها، لکنها یعنی لکن این احوال، کدوم احوال؟ احوالی که اخصن. و ما یقابلها و مقابل اینها جمیعا تساوی الموجود مطلق، با موجود مطلق مساوی خواهد بود. که گولنا الموجود اما خارجیون او ذهنیون، خارجیون اخصن اما خارجی با ذهنی تساوی با موجود مطلق. الموجود اما واحدون او کسی، واحدون یا فقط کثیرون لحاظ کنیم اخص می شود، ولی با هم در نظر بگیریم مساوی با چیه؟ موجود می شود. الموجوده ما بالفعل او بالقوه والجمی کما ترا، بالاخره چه اولی چه مساوی هستند، چه دومی چه هستند اخص هستند. امور غیر خارجت من الموجودیت المطلقه، از موجودیت مطلقه اینا خارج نیستن. یعنی احوال چه نوع احوالی هستن؟ احوال وجودی هستن. موجود چی نمیتواند احوال غیر وجودی دار، چون غیر وجود چیست؟ عدمه. خب وجود چی نمیتواند؟ بله احوال عدمی داشته باشد، و الا اجتماع انگیزه این پیش میاد چه توضیح داده شد. و جمعی همه اینا، منظور از جمعی یعنی همون قسم اول چه تساوی، هم قسم دوم چه چیه؟ اخص است. امور غیر خارجت من الموجودیت المطلقه، اینا اموری اصلا خارج از موجودیت مطلقه نیستن، یعنی احوال وجودی هستن نه احوال عدمی. و المجموع من هذه الابحاث هو الذي نسميه الفلسفه، مجموع این احوال، مجموع این ابحاث، یعنی اون احوالی که تساوی یا احوالی که اخص، اینا همون مباحثی چه هستن؟ فلسفه. لذا فلسفه چه علمی است؟ هو العلم الباحث عن احوال الموجود بما هو موجود، این تعریف فلسفه است. هو العلم الباحث، از چه چیزی بحث میکند؟ عن احوال الموجود بما، این احوال الموجود احوال هم دو قسم شد دیگه، یا احوالی که تساوی یا احوالی که اخص، ولی اون احوال اخص هم به چی برمیگردد؟ به همون تساوی برمیگردد. اگر با مقابلشون در نظر بگیریم مساوی با موجود مطلق خواهد شد. خب وقت کلاسی بمداده کلاسی برونده و صلی اللہ علیه.